خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما آیات 51، 52 و 53 این سه آیه رو که مطلب کمتری دارن و با هم مرتبطن بشنویم و بس رو آغاز کنیم.
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه 51 و در ادامه آیه 52 و 53 خداوند میره سراغ این بحث که حالا این قومی که ما اینا رو هدایت نکردیم و اینا که دائما بهانه آوردن که بله هر دوتا سحر و ما به همش کافریم و از اینجور حرفا، این گروه گروهی نبودن که یک مرتبه بر اینها یه مطلبی نازل بشه. کلن مشرکان رو در طول تاریخ داره میگه، اینها مکرر بهشون چی؟ آیات و نشانه ها و بینات و معجزات ما رسید ولی اینا زیر بارش نرفتن، که نمونش همون جریان حضرت موسی علیه السلام، یعنی قوم حضرت موسی علیه السلام و گروهی که با حضرت وارد بیت المقدس نمیشن و میگن اصحاب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برید شما بجنگید پیروز شدین سود بزنین ما بیاین، اینا کیان؟ مثلا حالا معجزه ندیدن، اینا چند تا معجزه از حضرت دیدن؟ کوچیکش اینه که آقا نیل شکافته و کوچیکشه، از اژدها و ید بیضا و اون معجزات نهگانه و همه اینا، این که 70 تاشون رفتن و سنگی بالا سر قرار گرفت و همه مردن و حضرت همه رو زنده، همه اینا رو دیدن ها. باز حضرت میگه بیاد وارد چی؟ میگن که تو با خدا برو پیروز شدیم، یک صدایی بکن، ما در خدمت هستیم. این اتفاقی در طول تاریخ میفته چیه؟ ولقد وصلنا لهم القول. این که میگه وصلنا از باب تفعیل هم میگه، این وصله وقتی میره به باب تفعیل که میشه وصله یا وصل و توصیل، این دلالت بر کثرت و شدت این وصل بودن و اتصال میکنه که ما چقدر برای این آیت فرستادیم. یعنی واقعا کار خدا اینجور بوده که یه کسی یک بار مخاطب خداوند بشه، خدا یه بار بشه که فلان چیز این بگه نه، خدا هم بزنه لط و پارش کنه. مطلقا اینطور نیستش، اگه اینجور بود که روی زمین جنبنده باقی نمیموند. خدا هی مکرر اندر مکرر هی پیغام میده، هی پسغام میده، هی میرسونه آیت جدید، راه جدید، پیامبر جدید، انذار، ولی یه عده کلن حرف حساب تو کتشون نمیره، که حالا خواهیم رسید در بخش‌های دیگه و در مورد افراد دیگه. این ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، این که ما اینقدر هی مطلب فرستادیم. وصلنا رو دو جور میشه معنا کرد، یه معنای وصلنا و این اتصال و ارتباط، ارتباط بین چی باشه؟ بین سوره ها، بین قصص، بین آیات، اخبار، یعنی محدود بشه به همین قرآن. یعنی بگیم خداوند داره میگه این مشرکین آیات قرآن، اخبار قرآن، قصص قرآن، نشانهایی که درش اومده اینا رو به صورت متصل دریافت کردن که بلکه متذکر بشن ولی نشدن. این یه معنای وصلنا، یعنی ارتباط آیات و قصص و اخبار و اینها. معنای دوم وصلنا اینه که نه، ما انبیاء رو، کتب رو، معجزات رو، اخبار رو، یعنی این چیزی که به هم متصله، منظور فقط آیات قرآن و نشانه و اخبار درون قرآن نیست، نه، اتصال همه انبیا به هم، همه کتب به هم، همه معجزات به هم، همه اخبار به هم، هر دوشو میشه گفت هر دو درسته. اگر نگاه بکنیم به جبهه باطل در طول تاریخ، میشه اتصال اولین نبی به آخرین نبی، اولین کتاب به آخرین کتاب، همه اینا وصلنا. اگر نگاه بکنیم به مشرکین همعصر پیامبر نازنینمون، این میشه اتصال آیات قرآن، سور قرآن، قصص قرآن، اخبار قرآن، معجزات خود پیامبر، هر دو چیه؟ درسته. لذا وسترنا لهم القول، چه به مشرکین همعصر پیغمبر بخوره که خب این معنای قریبه، معنای نزدیکه، چه بخوره به مشرکین در طول تاریخ، هر دو معنا در موردش صدق میکنه. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون، اما اونهایی که بهشون کتاب آسمانی دادیم که مشخصا میشن کیا؟ یهودی ها و مسیحی ها. اینها هم بهی یؤمنون، اینا به قرآن چی؟ ایمان آوردن. اینجا یه نکته ای عرض بکنم در مورد ضمایری که در این آیه اومده. الذین آتیناهم الکتاب من قبلهی هم بهی یؤمنون. این دوتا ها رو میتونیم به کی برگردونیم؟ به چی برگردونیم؟ هم میتونیم به پیامبر برگردونیم، هم به قرآن. اگر بگیم اون کسانی که بهشون کتاب داده شده، یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها، من قبلهی، یعنی قبل از که پیغمبر بیاد، خب اونها هم بهی یعنی به پیغمبر چی؟ ایمان میارن. معنی غلط یا درسته؟ درسته. اگر بگیم اهل کتاب، آتیناهم الکتاب من قبلهی، که قبل از قرآن بهشون کتاب دادیم، هم بهی یعنی اونها به قرآن چی؟ ایمان میارن. درسته یا غلطه؟ اینم درسته، هر دو معنا درسته، ولی کدوم بهتره؟ به قرآن بزنیم. چرا؟ سیاق آیه؟ نه، یه از سیاق میخوام یه چیزی بگین که خیلی صفر کنه اینو، نه خودشه نه قبلشه، طبیعتا بعدشه دیگه. چی؟ و اذا یتلا علیهم، وقتی گفتیم یتلا علیهم متعلقش پیغمبر نمیشه، میشه چی؟ اونو که خوانده میشه پیغمبر نیست، چیه؟ قرآنه. خب لذا و اذا یتلا علیهم، این که این دوتا ضمیر رو به قرآن برگردونیم و چی میکنه؟ بهتر و اولا میکنه. معلومه؟ اقصا نقاط عالم معلومه؟ چی؟ اعضای بعدی چی؟ اعضای بعدی استفاده میکنیم. و اذا یتلا علیهم، یتلا به آیات قرآن بیشتر میخوره دیگه، به پیغمبر نمیخوره، چون پیغمبر خوانده نمیشه، پیغمبر میخوانند. خب اینا الذین آتیناهم الکتاب من قبلهی هم بهی یؤمنون، اهل کتاب همشون ایمان آوردن. آره، برخی مسیحی ها بیشتر ایمان آوردن، یهودی ها کمتر، و یهودی ها شدن چی؟ اشد عداوتن للذین آمنو، بزرگترین دشمنای ما شدن یهودی ها و الذین اشرکو، در کنار مشرکین قرار گرفتن. پس این الذین آتیناهم الکتاب همه اهل کتاب در بر نمیگیره. اما یه نکته ظریفی توش هست، میگه الذین آتیناهم الکتاب هم به یؤمنون، اونایی که کتاب بهشون داده شده ایمان آوردن. چی میخواد بگه؟ اونایی که ایمان نمیارن، اینا در واقع اهل کتاب، اونی که به اینا داده شده کتاب، چون اگه اهل کتاب بودن ایمان می آوردن. یعنی به نوعی آیه با یه ظرافتی میتونی بگیم یه مفهوم مخالفی داره، داره میگه اونایی که ایمان نمیارن معلومه؟ معلومه اهل کتاب، اونی که دستشونه اون کتابی که باید باشه نیست. خب بله، تعریف شده که هست، البته اینا که ایمان آوردن اصلا کتاب تعریف شده استفاده میکردن، ولی بشارت ها رو شنیده بودن، بشارت ها رو شنیده بودن، تطبیق دادن، فهمیدن. بعد تو آیه شریفه 53 میفهمد که بعد آیت لا علیهم قالو آمن نابه، وقتی که قرآن رو برای اینا میخونن میگن آمن نابه، انه الحق من ربنا، انا کننا من قبلهی مسلمی. باز دوباره ببینید ضمایر رو، قالو آمنا بهی، انه الحق من ربنا، باز آمنا بهی و انه، دوتاها باز به چی برمیگرده؟ به قرآن. پس میگن که از قبل قرآن اینا کتاب داشتن و به قرآن ایمان آوردن، خودشون هم وقتی قرآن بهشون خونده میشه میگن بهش ایمان آوردیم، چون که این از طرف خداونده. پس هر چهارتاها به کی برگشت؟ به قرآن. یک قبلهی، دو بهی، سه بهی، چار انهو. معلومه؟ خب انهو الحق من ربنا، این انه الحق من ربنا، این الف لام حق، چه الف لامیه؟ الان میگن الف لام عهده، دلالت میکنه بر چی؟ بر همون کتابی که در آیه قبل بهش اشاره کردیم. این حقه، چی حقه؟ همون کتابه. انا کنا من قبلی مسلمین. سیر آیه رو نگاه کنید، میگه وقتی یتلا اینا آمننا. چرا آمننا؟ چون انه الحق. چرا حقه؟ چون من ربنا. هر عبارتی دلیل عبارت قبل. چرا یتلا؟ چرا آمننا؟ چون یتلا. بعد میگیم که چون خونده شد ایمان آوردن. چرا ایمان آوردن؟ چون حقه. چرا حقه؟ چون من ربناس. یعنی به نوعی آیه با عباراتی که از زبان اون اهل کتاب چیده دلیل ایمان آوردن. ما ایمان آوردیم چون که حقه. چرا حقه؟ چون از طرف خداونده. بعد میگن انا کنا من قبلهی مسلمین. ما پیش از نزول قرآن هم چی بودیم؟ مسلمان بودیم. باید بگن ما پیش از نزول قرآن چی بودیم؟ اهل کتاب بودیم، مسیحی بودیم، یهودی بودیم. ما قبلش مسلمان بودیم. اینجوری نی؟ نه. ان الدین عند الله اسلام. ما چند تا دین داریم؟ در واقع ما میگیم ادیان، این اشتباه رایج ها. ما ادیان، ما و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلان یقبل من. من یبتغی غیر الاسلام، اسلام یه دینه. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین من قبل. حضرت ابراهیم ما رو چه نام میده؟ مسلمان. نه دیگه، حضرت ابراهیم که تقریبا باید ما رو چیز دیگه. حضرت ابراهیم ما رو مسلمان نام میده. مسلمانی یعنی چی؟ تسلیم، سلم دیگه. ما تسلیمیم، تسلیم امر خدا. بزن که اینا میگن ما قبلش مسلمان بودیم، یه بس دو تا نکته داره. یه نکتهش اینه که خب اسلام اسم همه آیین‌های قبله. یه دین داریم به نام اسلام. این دین آیین‌های مختلفی داره، آیین یهود، آیین مسیحیت، آیین اسلام، همه زیر یه دین میان. خب نکته دوم اینه که بشارت انبیا در بیان نبی قبل بوده. یعنی انبیا و انبیای بعد از خودشون چیکار می‌کردن؟ بشارت میدادن. از جمله بشارت به پیامبر نازنین ما. در قرآن تصریح میکنه که حضرت مسیح علیه السلام مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه، صراحتن تصریح میکنه. و در تورات هم، مثلا هم تورات برنابا که الان در ترکیه است و نمیذارن بیرون بیاد، خب به انجیل برنابا که در ترکیه است، خب یه خبرهایی ازش میاد که انجیل برنابا رو اون نسخه است. این که برنابا، نه، برنابایی که ما الان داریم با اون اصلی که میگن در ترکیه است متفاوته. دست ارتش ترکیه این برنابا رو میگن جمع‌آوری شده بر اساس این که میگن آقا این تحریفاتی که در انجیل بوده رو زدن و اون چیزی که محتمل می‌دونستن در انجیل بوده رو آوردن. ولی برنابا یه نسخه بیشتر نی، اونم در ترکیه است که خب اجازه انتشارش رو نمیدن و حرفم در موردش زیاده. مثلا این پاپ قبلی بندیکت 16 که استعفا داد، این خبر پیچید که برنابا رو خونده استعفا داده، فهمیده چه خبره، که حالا بعیده چون این آدم همون آدمی که اولی که اومده بود با خباثت به ساعت مقدس پیامبر عزیز ما بی احترامی کرد. بیازو بهش حالا شایدم نمیدونم، با اطمینان نمیشه نظر داد، حالا یه چنین چیزی نقله. اما اینکه در انجیل چی، در تورات بشارتی که در مورد پیغمبر اومده همه رو بعد ترجمه کردن. یعنی وقتی میگه اون فرد، اصلا کلمه رو کلمه دیگه معنا میکنه. این فردی که مثلا از کوه به پایین میاد، مثلا یه معنای دیگه در مورد اون موعود آخر از زمان گفته که چی بشه؟ که به پیغمبر ما نخوره. حالا این بازیایی که در آوردن، بشارت در میان انبیای قبل بوده، لذا اینها اهل کتاب چه یهودی چه مسیحی میتونن، حالا این نقل حقیره، یه چنین عبارتی بگن. بگن ما تا قبل از این بشارت به این پیامبر رو پذیرفته بودیم، الان خودش رو پذیرفتیم. یعنی یه مفهومی تو ذهن ما بود، الان مصداقش رو پیدا کردیم. ما مفهوم رو قبول کرده بودیم، الان به مصداقش رسیدیم و ایمان آوردیم. بذار این که انا کنا من قبلهی مسلمین هم به اون معنای کلی اسلام که به دین میخوره صدق میکنه، هم به معنای تسلیم بودن و قبول داشتن اون بشارته. به هر کدوم بزنیم معناش درست خواهد شد. خب و اما آیه شریفه 54 که یه نکته مفصلی داره، حتی آیه 54 رو 55 رو با هم دیگه بشنویم و یه بحث مفصلی زیر این آیه داشته باشیم.
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه شریفه 54 و آیه شریفه 55 این دو آیه به یه موضوع میپردازم که نقطه مقدماتی بگیم در ارتباط با عبارت مرتین، بعد بریم سراغ مفردات و مطلبی که در آیه اومده. تو این آیه اولائکه کیا؟ اولائکه یعنی همون اهل کتابی که یؤمنون و میگن انا کننا من قبلهیم، اینها یؤتون اجرهم مرتین به ما صبروا و یدرؤون بالحسنات السیئات و ما رزقناهم ينفقون. اینا دو تا اجر میگیرن به خاطر صبرشون و به خاطر اینکه بدی رو با خوبی در میکنن، که این در کردن معناشو الله میفهمن، در معنی دفعه، که یه قاعده معروف قواعد فقه هم هست این قاعده در، که تو در اول حدودا به شبهات و دیگه چی خواه میکنن اینها و ما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن. از اون طرف و ازا سمع اللغو اعرضوا عنه، اهل اعراض و دوری از لغوان و حرفشون در مقابل جاهلان از مشرکین اینه که لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، ما کاری با شما نداریم و به نوعی حساب خودشون از اونها جدا میکنیم. خب اینجا دوتا مطلب رو میخوام بگیم، مطلب اول محدود، مطلب دوم میذاره مفصله. اول اینکه اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. در مورد مرتین دو جور میشه نظر داد که چرا اینا دو تا اجر میبرن. در حالی که دو تا اجر میبرن، یه احتمال اینه که اینها به انبیا و کتب خودشون ایمان داشتن و بعد به انبیا و کتب جدیدن ایمان آوردن، یعنی اینها یهودی بودن، مسیحی بودن، خب به انبیا و کتب خودشون چی؟ ایمان آورده بودن. بعد نبی جدید اومد، پیامبر نازنین ما اومدن و چیکار کردن؟ ایمان آوردن. پس چند تا ایمان داشتن؟ یه ایمان به اون نبی سابق، نبی خودشون، یه ایمان به نبی جدید. پس دو تا اجر میبرن مرتین. یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، اینا به نبی جدید ایمان آوردن. چجوری؟ هم پیش از بعثتش هم بعدش. پیش از بعثت به چی ایمان داشتن؟ به بشارت‌های انبیا خودشون. وقتی انبیاشون گفته بودن یه پیغمبری با این ویژگی میاد، اینا بهش معتقد بودن و ملتزم بودن. دوم پس از بعثت، بعد که این پیغمبر مبعوث شد، اگرچه دیدن برخی از چیزایی که شنیدن صحت نداره و این پیغمبر لزوماً اونها رو بر دیگران برتری نمیده، ولی از ایمانشون دست نکشیدن. هر دوتا میتونه چی باشه؟ درست باشه که اینها یؤتون اجرهم مرتین. بله؟ نه دیگه، میتونید بگید که اگر کسی پیش از بعثت به نبی جدید ایمان داشته، این بخشی از ایمان به نبی خودش بوده. آره، اما اون کل این جزه دیگه، ولی بازیش همش بیه چیز میشه. پیغمبر خودشو کامل قبول داشته، پیغمبر جدیدم کامل قبول کرد. این نکته جزئیست، اما نکته کلی تری که تو این دو آیه بس میشه، تو آیه 54 و 55 عملکرد مؤمنان اهل کتابه، که این عملکرد مؤمنان اهل کتاب یه جهتی به درد ما هم میخوره که آقا این برخورد الگو چه برخوردیست، یه برخورد قابل قبول و قابل استناد. چهار تا کار اینا میکنن: یک صبرو، دو یدرعون، سه ینفقون، چهار اعرضوا عنه. چهار تا کار اینا میکنن و همین باعث عاقبت به خیری اینا میشه. اولین کاری که اینا میکنن اولائک اتون اجرهم مرتین بما صبروا. اهل چی ان؟ اهل صبر. وقتی میگیم صبر منظور چی و صبر؟ ایمان و صبر دیگه. قطعا ایمان دارن و صبرم میکنن. که جایی در قرآن داریم که ایمان و صبر در کنار همدیگه اومده. این صبر چه صبریه؟ صبر بر چند تا چیزه؟ سه تا چیز. یک، صبر بر طاعت. دو، صبر بر معصیت. سه، صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت، که در واقع صبر بر طاعت و صبر بر معصیت همون چیه؟ انجام واجب، ترک حرام. صبر بر مصیبت هم خب مشخصه دیگه، بالاخره گرفتاریه برای همه به وجود میاد، در مقابل اینها جزا و فزع چی؟ نکنه. دومین کاری که اینا میکنن یدرعون بالحسنت سیئه. در مورد معنای حسن و سیئه علامه رحمت الله علیه سه تا معنا میگن که توی اون صفحه 48 حالا تو جزوه من اومده، با شما صفحهش بکنم فرق کنیم، که بگیم سخن خوب و سخن بد، بگیم حسنه سخن خوب، سیئه سخن بد. این یه معناست. معنای دوم عمل خوب و بده. معنای سوم خلق خوب و بده، که الان میفهمن کدوم بهتره؟ سومی بهتره. به نظرم میرسه این بهتر باشه. چرا؟ چون اگه بگیم اخلاق خوب اعم میشه از هم قول خوب هم فعل خوب. اینا بدی رو با خوبی چیکار میکنن؟ دفع میکنن. در یعنی این به نوعی از زیر زدن در میکنه، یعنی اینو دفعش میکنه، ردش میکنه، ریشش رو میخوش کنه، ردش میکنه. خب این ید رعونه بالحسنت سیعه یه نکته ای داره. اون چیه؟ ببینید بزرگواران، انسان در معرض تعدیاتی قرار میگیره. خب تعدیات متعدی گاهی اوقات بیرونیه، گاهی اوقات درونیه. بیرونی درونی یعنی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام جایی میفرمایند که رد الحجره من حیث جا، سنگ از هر جایی که اومده به همونجا چی؟ برگردید. فان الشر لا يدفعه الا الشر. شر رو فقط چی میخوابونه؟ شر میخوابونه. شر رو با شر دفع کنید. خب یا قرآن میفهمد که جزاء سیئتن سیئتون مثلها، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. گاهی اوقات متعدی بیرونیه. یعنی چی؟ یعنی ما تعلق خاطری، علقهی، ارتباطی، اتصالی با او نداریم. مثلا فرض بفرمایید الان ما باید در مقابل کشوری که مثلا ما رو تهدید میکنن چجوری باشیم؟ بگیم که نه این حرفای اینها مثلا مصرف داخلی داره، مصرف داخلی داره، ولی بالاخره داره ما رو هر چی میگه بگیم ما کی میدونی اینا برای مصرف داخلیه؟ و پس داده بمب زد خورد. نه این بمب زدن تو کشور ما که مصرف داخلی داشته، یعنی به کشورشون میگن که مثلا ببینید ما اونا با بمب زدن، خب الان بمب زدن دست من قطع شد. میگن نه دیگه، برای مصرف داخلی اونا قطع شده، برای خودت که قطع نشده که. یا آقا من الان دست ندارم، من نمیدونم الان داخلی یا خارجی، یعنی چی حساب میشه؟ میانی داخلی من دست ندارم الان. خب کسی ما رو تهدید بکنه، تهدید میکنیم بدتر از اون تهدیدی که او کرده. مثلا او میگه که بله اگر که فلان چیز نشه ما فلان مرکز هسته‌ای ایرانو میزنیم. ولی ما وقتی تهدید میکنیم نمیگیم ما دیمونا رو میزنیم که مرکز هسته‌ای رژیم سه، میگیم نه ما چون کلا از اعصاب برخوردار نیستیم الحمدلله، میگیم اگر کاری بکنی شهرهای هستیتون رو با خاک یکسان میکنیم. این یعنی چی؟ فان الشر لا يدفعه الا الشر. با او بعد اینجوری صحبت کرد. متعدی بیرونیه که خب ما الان این گلوگولش مقدار تو خونمون خیلی کم شده، یعنی کمتر ما به اندازه دو سال اخیر مورد تحقیر قرار گرفتیم، اینقدر که حرف میزنن. خب و به اندازه لازم و کافی پاسخ ندادیم و نمیدیم، چه تو تلفن‌های خصوصی چه تو مجامع عمومی. و این سابقه تاریخی نشون میده که این جواب ندادن بعد ما رو متضرر خواهد کرد، یعنی که دشمن ما احساس بکنه ما به هر دلیلی کوتاه اومدی. این خیلی خطر برای منافع ملی ما، خطر اگر بعض اسلام و خدا و پیغمبر اینا هیچ اونا بل، برای منافع ملی ما خطرناکی که دشمن احساس کنه ما اون موجودات قبل نیستیم. این بیرونیه. اما با اون کسی که به نوعی درونی حساب میشه، خب ما در مقابل کسی که به ما ظلم میکرده تعدی کرده ولی درونیه، مثلا کی؟ همسر، فرزندمون، یه مسلمان، یه همشهری، یه هموطن، یه کسی مثلا داریم رانندگی میکنیم کشید جلوی ما و یه مثلا یه لحظه ما به سمت چپ چیز شدیم، منحرف شدیم. خب مسیر کجاست؟ داریم میریم از تهران به شمال. ما تا خود چالوس اینو ول نمی کنیم، یعنی جلوش میگیریم. چند پیش با آژانس من کجا میومدم، این عقبی یک دو بار بوق زد که مثلا برو کنار. این بند آژانس دیدم چرا نیومد کنار، کسی جلو یه جایی به حال نمیشد گویا که بیاد کنار. این اومد از این ور رد شد، بعد از کنار ما که رد شد انقدر شد گره گفتم آخر میخوره، آخر با سپرش زد به سپر عقب، زد به سپر جلو، زد و بعدم رفت. یعنی میگم برو کنار، برو کنار، نری میزنم. آقا اصلا فرض کنی من اشتباه کردم و حالا اون راننده آژانس نرفت کنار. نه دیگه، نرفتی باید بخوری. حالا من نرفتم، شما بیا بگذر. نه دیگه نه، نرفتی بخوری. ببین یه دونه کار انجام دادی، یه کار باید انجام بشه. نه ما یه کار انجام دیم، شما یه کار انجام نده. میشه؟ نه نمیشه که، زدی باید بخوری. این با متعدی درونی نباید باشه. توی تعامل با مردم، تو جامعه اسلامی، با خانواده ما چجوری باید باشیم؟ باید ید رعونه بالحسنت سیعه، الگومون این باشه، بدی رو با خوبی. عنایت کنید، اولا میگه بد و رها کن، میگه بدی به خود فرد کاری بدی، نه مرتکبش رو. بد و رها کن، بدی رو بگیر. حالا بدی رو چجوری دفع کن؟ با خوبی، نه با بدی. عادت کردم که ید رعونه به سیعت سیعه، بدی رو با بدی زدم، این فایده نداره. این بهترین مصداقش خانواده است. آدم که تو خانواده خیلی محاسبه گرن، بله این کارش الان نامردی نیست، چرا؟ خب حالا اون نامردی که تو چکار میکنی؟ زده باید بخوره. خب این که خانواده نیست که، یعنی الان قفس خروس جنگی هست، یه خروس این چیت یالو پشموپیلی گردنش شده بالا آماده که حمله بکنه، اون خروس هم حمله میکنه دیگه. ما تو خونه دو تا چهار تا نداریم با پدر و مادر. نه پدرم این حرفو زده، یه مدتی تعبیرش نگیرم متوجه بشه. پدر تو آره نباید بفهمه، گاز گذاشتش هم گوی، یعنی چی باید بفهمه؟ پدره، آقا ظلم کرده، خب بکنه. ما حق نداریم اگه به ما پدر و مادر بدی کردن با بدی جواب بدیم. وقت از لهم جناح الذل من الرحمه، ما مخلص پدر مادرم هستیم، خانواده مخلص اونا هم هستیم. حالا یه چیزی گفته باید بگم، آخه بگذر. مدارات و ناس نصف العقل، مدارای با مردم نصف عقله، و رفق بهم نصف العیش. مرافقت و همراهی بشه که به آسانه حرام نکشه، مرافقت با مردم نصف عیش، با مردم کلکل. شما اگه واقعا بخوای همه جا بر اساس قاعده و قانون و حق و عدل برخورد بکنی، به نظرم میسه روزی 7-8 نفر از مردم باید مثل گوسفند سر ببری. بی فکری مردم دیدی، کارای مردم رو دیدین مثلا چه کارایی میکنن؟ مثلا میره سر خیابون یه ماشین مثلا یک مرتبه، من همین بسیم جلی دانشگاه که سوار ماشین بشم، یه ماشینی داشت میومد، یه راننده آژانسی که منو میشناخت، این من خودش نزدیک میشد، گفتم اگه بیاد مثلا احتمالاً سوار میکرد منو. یه مرتبه که خانم کشید جلوی این با یه دونه پرای، من با تعجب وایستم که خدایا این چیکار داشت کشید جلوی این. بعد همینجوری کش تو خیابون، فکر کنید این خیابونی اینجوری وایستاده بود، بعد مینم داد میزنه، بغلشم میگم کنم میگه که چرک میگم برم مسافر، گفتم نه مستقیم میرم. بعد این که اومد جلو، من خود آژانسی هم دو نفر اومدن ماشین اون رو گرفتن، هم اون رفت همین. خب آخه برای یه مسافر اینجوری داره میره، یه مرتبه اینجوری میره، حالا این یه نفر بد بزنه که از 40 تا مسافر باید خسارت بده، از 400 تا مسافر البته. حالا فرض بفهم آقا بیای پایین، حالا اون راننده آژانس هم یه پیرمرد شروع کرد میتونه بعد ویرا گفتن به این خانومه، حالا یه مسافر دیگه مثلا یه مروارید که بدن اگه دستو میندازی مثلا طرف میگه این کاری مثلا سکه پیدا کنه، یه سکه بار آزادی برام بردارن، ها یه مسافر حالا 1000 تا میخواد کرایه بده. قرار شما فکر کنید آدم میخواد در سوار ماشین میشه مثلا راننده کاری انجام بده بزنی تو صورتش مثلا، اون یک کار واقعا اگه بخوایم بر اساس چارچوب باید ها و نباید ها زندگی بکنیم، اولین کسی خواهیم کش همسرمونه، بعد فرزندانمون رو به درجه اول لکت میرسونیم، بعد پدر و مادر محترم، برادران و خواهران، و همچنین انقراض ادم خواهد داشت. نمیتونیم همش بگیم این درسته، این حقه، این ویل کن بگذر، غیر از اونجایی که حالا تر متکبره یا باعث تجربه این مواردیست تو زندگی ولش کن. حالا او یه تندی کرد مثلا فلان چیز چی شد، او که آوردم فلان چیز چی شد، مثل آدم حرف زن، بی تربیت، بی شخصیت، پراشیه، آوردم چشم کورت واسه نگاه کن مثلا، نمیخواد اینجوری بگی، بگو آوردم، بلکه تو محترم بودی آوردن احساس کنه این چه لحنی بود من به کار بردم، یا میگی یا تو رفتارش اسلام نه نمیکنه، این نمیفهمه، با الوار که ازدواج نکردی که آدمه. ما با متعدی درونی نباید با تندی برخورد بکنیم، یاد لعون اول حسنت سیعه جمعش کن بره ولش کن، بگذاریم که خدا از ما بگذره. بله تو خیلی خط عیبی نداره، من اینطورم اینطورم اینطورم، خدا میگه بسیار خوب اومدی، خدا میگه من اینطور، خدای رحمت میگه بذار دهنش تو اهل رحمت بودی، همونجور که بودی باید برخورد میکنه، لذا آنگن ارحم تو رحم کنید به دیگران، بگذارید با ولش کنید، حتی این به معنی که مثلا استاد ما غیبت کردیم بگذارید ارحم تو رحم، نه اون چیزه زجر خودش، خب نزجر خودش، اون چیزایی که میشه گذشت ولش کن بابا، حالا اینو گفته باش اون شکلی کلا سر کاری بابا، حالا درخی بشته دوره اومدی چه سر کاری بر آوردن اینجا سر کله هم دیگه بزنید، خیلی خوب تموم شد برنشید بیان، برای دو روز، برای دو ساعت، برای 10 دقیقه سر کله زدن آدم اینقدر هزینه نباید بده. سوم ویژگی مؤمنین اهل کتاب چی بود؟ و من ما رزقناهم ینفقون، دو تا نکته بگیم، ریشه انفاقشون چی بود؟ از همین آیات کمک بگیریم و آیات بعدی که انشالله بهش میرسیم اگر عمری باقی بود. اینا یه ویژگی داشتن، اون ویژگی این بود برخلاف قارون که گفتن در راه خدا خرج کن، چی گفت؟ گفت اینا چیه؟ عبارت آیه چیه؟ قارون چی میگفت؟ من اندی خودم آوردم. مؤمنین اهل کتاب چرا؟ اصلا کلن آدم ها چرا انفاق میکنن؟ اونایی انفاق میکنن که معتقدن من اندی نیست، من اندالله، کی داده؟ یه بس که اطلاع جوادی حفظ الله میکنن، میگن مبهدان زندگی کردن یعنی چی؟ در خونه ما 2 کیلو مثلا فرض بفرمایید شاتوت میارن، میگیم کی داده؟ میگن فلان باغبون. اشتباه دیگه، نه باید بگی کی داده، کی داده؟ خدا داده، دهنده که خداست معلوم، باید بگی کی؟ آورده، یکی فرستاده. میبینیم اگه بخواییم اینجوری حرف بزنیم، بسیار خوب، اگه لاقل حرف نمیزنیم اینجوری فکر کنیم، من اندالله، من اندینی که آنا من 20 میلیون جمع کردم، من جمع کردم دیگه. بعد اینجا عبارت میگن، میگن مثلا طرف میاد میگه دیدین تو این بازیگرا میگن که ما خاک چی خوردیم؟ صحنه خوردیم. اینا همه غیر مبهد، خاک صحنه. مثلا من میگم دود چراغ خوردم، من 20 سال درس خوندم، همش غیر مبهدانه، من کاری نکردم. همه رو آقا شما میگی من 20 میلیون جمع کردم، برای خدا کار داشت بیماری بده خرجش بشه 20 میلیون تومان، تو یک قرون نتونی جمع کنی؟ آره اصلا 30 میلیون بشه 10 میلیون بده کارش نداده، پس او داده، اصلا کی توان داده کار کنم، کی توفیق داده، کی سلامتی، کی بدنو داده؟ بعد میگه ببینید من ما رزقناهم، من بعضی است، میگه از اون چیزی که خودم بهتون دادم یک کمشو بهم، مثالشو گفتم دیگه، من عوض کنی 50 میلیون میدم بهشون، میگم 1000 تا از پولی که دادم بده، خب من ایشون 1000 تا چه بیشتر، میگم نه 1000 تا کافیه. الان من اگه 50 میلیون بهشون بگم 1000 تا بده، بگی نمیده، هم میگی بی ادب بده دیگه، خودش داده پولو. دقیقاً همین مثال در مورد انفاق است، خدا همشو داده، میگه یک کمشو بده ببین. برای چی بدم؟ میگه خودم دادم. چه دادی؟ چرا دیگه دادی؟ چرا بیشتر؟ کم بوده یقه خدا رو هم بگیریم ما. اما هیچ وقت به خدا اینجوری نمیگیم. لازم نی بگی. رنگ رخساره خبر میداد از سر درون. اینا مما رزقناهم ينفقون میکنن. چرا؟ اهل کتابن. اما به این حدیث امیرالمؤمنین معتقدن ان المسکین رسول الله. مسکین کیه؟ فرستاده خداست. بذار این تعجب نداره که امام صادق علیه السلام دستش از لای در میاره، پولو میده و دستشو میبوسه، میگه خورده به دست خدا. این فرستاده خداست. ان المسکین رسول الله. امیرالمؤمنین میگه من نمیگم، ان المسکین رسول الله، فرستاده خداست. خدا فرستاده بود درستی که بهت امانت دادم یکمشو بده. ولی میگم با چی بدم؟ نه. هیته انفاق چیه؟ هیته انفاق به اشتباه میگن ماله، مال نیست. انفاق بدن روزه، انفاق علم زکات العلمه نشرو، انفاق مال زکات خمس صدقه. انفاق فقط ماله. انفاق آبرو هم داری؟ انفاق آبرو چه شکلیه؟ گفتم آبرو تو بذار وسط، آبرو یه نفر رو بخر، انفاق آبروه. خدا کاری داره آبرو کسی بره؟ نه، من آبرو جمع کردم، عمران هم نمیذارم آبرون بره. خوبه بدونید، خوبه بدونید، خدا وقتی میخواد آبرو یکی رو ببره لازم نیه کسی کمک بگیره، توسط خود. اما فرض بفرمایید من اومدم اینجا یه مرتبه یه حرف نامربوط خدا نکرده بزنم، آبرون بره، کافیه خدا اراده بکنه کله من از کار بندازه، یه حرف نامربوط میزنم، شما بگید ای چه حرفی بود این زد، تاموش آبرو من رب توسط خودم هم رب بزن، نگو یه آبرو رو ذره ذره جمع کردم، آبرو رو خدا داده، حالا خدا میگه از این آبرو برای آبرو یکی از بندهای من استفاده کن، بذار وسط آبرو اونو بخریم، برای چی بذارم؟ نظر نظر سر یه جایی سر. بعد تازه آبرو تو برای بنده من بذاری وسط چیزی ازش نمیشه که زیاد میشه، همه میگن این آدم برای خودش چیزی نخواد ولی برای دیگران آبروشو میذاره وسط. این پارتی بازی نیه منظورم ها، که آبرو مثلا فلانی رو فلان جا استخدام کنیم معدل شاید 2.5 بیشتر نی، نه این مد نظرم نی، آبرو تو بذار. آقای مؤمنی گیر کرده من میشناسم، اگه تو بگی میشناسم همه پول میدن، اما اگه همجوری خودش بیاد کسی اعتماد نمیکنه، این میشه زکات آبرو. همه هر چی ما داریم انفاق داره، هر چی ما داریم، هر چی ما داریم انفاق داره، و من ما رزقناهم هر چی که بهشون دادیم مادی و معنوی انفاق میکنن، هیت انفاق محدود نیست. و چهارمین کاری که اهل کتاب میکنن چیه؟ و از آسم و لغوه اعرضوا عن، چهارمین ویژگیشون این است که همین چهار تا ویژگی به شدت به درد ما هم میخوره. و از آسم و لغوه، لغو یعنی چی؟ سخن بیهوده، همین حرفای بی خودی و علکی بلکی. اینا به لغو که میرسن اعرضوا عن، ازش چیکار میکنن؟ اعراض میکنن. این اعرضوا عن رو سه تا نکته در موردش عنایت بکنید. یک، به اعتبار افراد، لغو در مورد عوام اهل ایمان و خواص اهل ایمان. عوام اهل ایمان متاسفانه به لغو دچارن، یعنی بسیاری از عوام به لغو دوشاره، سخن بیهوده، کار بیهوده و همین بیهودگی هایی که انسان در میان عوام میبینه دوچارن و ازشن رهایی ندارن. این بعضی ها دیگه زندگیشون به لغو گره خورده، مشروط شده. عوام اهل ایمان دوچارن، فقط خدا بهشون لطف بکنه لغو اونها رو به مرز گناه، چون بیشتر اوقات لغو قلاب میگیره برای سخن لغو، انسان به چی میرسونه؟ غیبت و تهمت و دروغ و سخنچینی و مسخره کردن و گناهانی که 110 گناه تقریبا برای زبان گفتن، خب میکشونه به اون بر. سخن لغو، عمل لغو که بل کن. این عوام اهل ایمان متاسفانه غالبا دوچارن دو حالت داره، گاهی اوقات این لغو اونا رو به آستانه گناه حرام میکشونه، گاهی اوقات خدا لطف میکنه اینا تو همین لغو میمانن دیگه جلوتر. خواص اهل ایمان چطور؟ خواص اهل ایمان به لغو دچار نیستن، ولی جالبه اینا از لغو اعراض میکنن، بعد یه لغو سراغ اینا چی؟ نمیاد. قرآن سوره مبارکه مؤمنون میفهمد والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنون که قد افلح المؤمنون، اینا ویژگیشون چیه؟ به نمازشون، به زکاتشون، چی چی؟ یه ویژگیشون همه که والذین هم عن اللغو، اینا از لغو اعراض میکنن، از سخن بیهوده، کار بیهوده، که بعد میرسیم این کار بیهوده رو امثال من اینجوری توجیه میکنی؟ عرض خواهم کرد. و چجوری توجیه میکنی؟ میگه اینا لغو چیان؟ اعراض میکنن. بعد کار به کجا میرسه؟ بعد مدتی دیگه لغو میبینه پیش اینا هنوز رنگی نداره. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. دیگه شیطون میبینه با یه چیزای اینا منحرف، مثلا به کسی که میخواد به یاد خدا باشه، به نماز مثلا خدا مثل نماز جمعه مشرف بشه، یه کار خدایی بکنه، برم به این بگم الان برو این کارو بکن، اون کارو بکن، فلان جذابیت برو، این حنا برای این موجود دیگه رنگ، یعنی با این تناب نمیشه اینو کشید. اگر انسان از لغو اعراض کرد، بعد دیگه لغو سراغ او نمی. وقتی یک کسی برنامه داره تو زندگیش، همه چیش معلومه، بر اساس یه قاعده پیش میره، چی میتونه او رو منعرف کنه؟ هر چی که بیاد پیشاپیش تکلیفش مشخص معلومه. ریشه اعراض چیه؟ اینا چرا از لغو اعراض میکنند؟ ببینید شیطان برای وسوسه ما یه ابزارهایی داره، از جماد و نبات و حیوان و انسان. و سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 14 میفرماید که آل عمران 14 آیه میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا. این زوینا لناس برای مردم زینت داده میشه توسط شیطان. چی؟ حب و شهوات. شهوت به چی؟ شهوت جنسی نیست، شهوت کلن نساء و البنین، همسران، فرزندان، قناطیر، نمیدونم من از ذهب و الفضه، همه این محصولات و دستاوردهایی که از طلا و نقره و ایناست، ول خیلی مسببه انعام، ول هر کشاورزی. آدم با چی شیطان میتونه گول بزنه؟ بره سراغ طلا و نقره، جماد. بره سراغ نبات، چی؟ گیاهان. مثل چی؟ حرس، کشاورزی، باغ، نمیدونم دشت و دمن. بره سراغ حیوان و الانعام، از مثلا 100 تا اسب داره، 200 تا شتر داره، نمیدونم 1000 تا گوسفند داره، 1000 تا گاو داره. انسان منم نساء و البنی، فرزندان متعدد داره، همسرانی داره. خب با اینا چیکار میکنه؟ با اینا شیطان از هر دو طرف ها، از هر دو طرف چه مرد چه زن، با اینا ما رو بخواد گول بزنه. ریشه اعراض از لغو چیه؟ ریشش اینه، شیطان میخواد با این بدلیجات سر اینا رو چیکار کنه؟ گرم کنه. این آدمایی که به اصل این چیزها کشش ندارن میرن سراغ بدلش. آره؟ یعنی کسی که از راه حلالم که پول در بیاره برای خودش، برای خودش نگه نمیداره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی فدک کارش انجام شد، پولش میومد، اینجوری در تاریخ اومده 120 هزار سکه طلا میومد، یه تپه درست میکرد، فقرا رو صدا میکرد، میومدن میگفت بردار، تا دونه آخر میبردن، حضرت دست خالی میومد خونه و بعد شام برای خوردن نداشت. یعنی این که این آدمی که به مال حلال طیب و طاهرش رغبت نداره، بعد تو میخوای با مال بدلی و حرام و دغل و کلک سرش کلا بذاری، اصلا آدرس رو کلن اشتباه اومدی. اینا چرا اعراض میکنن؟ وقتی نسبت به اصل دنیا میفهمن که اینجا چیه؟ اینجا محل گذره، این متاع الحیات الدنیا. اومدیم چند روزی دور همین سر کله بزنیم با هم بریم. وقتی به اصلش مایل نیستن، تو میخوای با جنس بدلی سرشون کلا بذاری، با مال حرام و شهوت و اینجور چیزا، نتیجه اعراضشون چیه؟ وقتی از لغو اعراض کردیم، حالا ما از لغو اعراض کنیم چی میشه؟ میدونی چی میشه؟ بعدن دیگه به یه ایمنی میرسی که تو نسبت به گناه انصراف پیدا نمی کنی، گناه از تو منصرف میشه. مثل حضرت یوسف علیه السلام تو سوره مبارکه یوسف، اونجا میگیم که لنصر و انه سوء الفحشاء، عنایت بکنید، لنصر و انه سوء الفحشاء، نمیگیم لنصر فهو ان سوء الفحشاء. خدا نمیگه من یوسفم از سوء فحشا منصرف کردم، نه، لنصر انهو سوء و فحشا رو از این که به سمت یوسف فرن چکا کردیم؟ چی؟ نگه داشتیم، منصرف کردیم. یعنی کار یوسف به جایی رسیده که سوء و فحشا امکان حرکت به سمت او را، سوء و فحشا نمیتونن سمت یوسف برن، نه این که یوسف به سمت سوء و فحشا نمیره. فرق قضیه معلومه؟ یعنی یک کاری کردیم سوء و فحشا یوسف میبینن، میبینن رفتن سراغ این فایده، خودشونو ارز خود میبری و زحمت ما میداریم، میریم نتیجه هم نمیگیریم. لنصف انها سوء اول، این نتیجه اعراض از لقبه. اگه انسان از لقب، از بیهوده فرار کرد، حرام دیگه نامید میشه، میگه بابا این کارای همینجور نیمبندم نمی کنه، من چجوری اینو با حرام گمراه بکنم؟ بعد نکته جالب این آیه 55 رو اینقدر بفرمایید، میان جلوتر اینا از لقب اعراض میکنن، قالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرسن به کفار میگن بسیار خوب، ما حساب خودمون رو داریم، شما حساب خودتون رو. اینجا یه نکته ظریفی هست که شایسته عنایته. ببینید بزرگواران، ما چقدر به مردم کار داشته باشیم، نه افراط بکنیم نه تفرید، از یه طرف خوب خوب دقت کنیم، از یه طرف ما موظفیم اتقو مواضع التهم یا اتقو من مواضع، هر دوتاش اومده. خب ما از این که کاری بکنیم که دیگران نسبت به ما احساس بدی پیدا بکنن و در معرض تهمت قرار بگیریم، بعد از این اجتناب کنیم. شکی نیست مردم از این جهت مهمن، نباید بگیم بابا غلط کردن، مردم هم فکر میخوان بکنن بکنن، این فقط اشتباهیه. ما نباید کاری بکنیم که دیگران نسبت به خودمون بدبین بکنیم، تحریک بکنیم، یه طرف. اما طرف دومش چیه؟ اگر ما مطمئنیم کاری که داریم میکنیم درسته، همه ی عالم هم که جمع بشن پشیزی اهمیت، من تو دستم تلاست، همه عالم بگن گردوه، خودم که میدونم تلاست، بعد وقتی میدونی که یه تو دستم گردو باشه همه بگن تلاست، این گردوه با تلا تلا گفتن، این گردو ماهیتش عوض. اگه ما احساس کردیم کارمون درسته، این که مردم چی میگن چقدر مهمه؟ هیچ. خورشید رو تصور کن، یه نفر یه مش خاک برداره بپاشه سمت خورشید، چی میشه؟ نه تنها خورشید آسیب نمینه، بلکه خودش این خاک برمیگیده سر کله خاک بر سر خودش. ما کارمون درست داریم عمل میکنیم، ما رو متهم میکنن، آمال تشکر میکنن، عقب مونده، مرتجع، غیر علمی، مثلا چادری فلان، چادر شارقدی، اینا از این چیزا بکن، اینا ریش داره بکن. نه، انسان باید یه جوری باشه محبوب باشه، به چه قیمتی؟ ها؟ مثلا من یک لباس چه میدونم نارنجی بپوشم چسبون که محبوب باشم، من 100 سال سیام میخوام محبوب نباشه، به چه قیمتی انسان محبوب باشه؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام چقدر فحش خورد رو منبر، 70 نقد شده برخی عددا، حالا تاریخی دید، تا 70,000 منبر بر او لعن میفرستادن. امیرالمومنین خودت مطمئنی کار درسته؟ آره. بذار بگم تا لال شم. 1000 سال گذشته، 1300-1400 سال، معاویه کدوم قبرستونیه؟ امیرالمومنین علیه السلام کجاست؟ نگران چی ما؟ وظیفت رو انجام بده، بذار هر کی و ببینید وظیفت رو خوب انجام بده، مردم رو تحریک نکن، یعنی هر آنچه که باید انجام بدی انجام بده، نه که وظیفت یه جور یعنی فهمیده چکار میکنی، به تو ربطی نداره، ببند دهنتو، دارم وظیفم رو انجام میدم. نه اینجوری نگو، با روی خوش، اما از وظیفت کوتاه. اگه وظیفت رو انجام دادی بعد مردم به تو فحش دادن، بعد ویرا گفتن، ذره ای نگران نگران لنا اعمالنا ولکم دینکم ولیه دین سلام علیکم. این سلام علیکم اصلا که سلام علیکم خوب است این خانواده خوب، نخه، این سلام علیکم تودیعیه، یعنی ما دیگه با شما کاری نداریم. سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، ما به شما کاری عنایت کنیم. وقتی میگه لا نبتغی الجاهلین، دوباره میتونست بگه لا نبتغی هم، ها؟ لا نبتغی الجاهلین یا لا نبتغی کم، ما به شما کاری نداریم. این جاهل یعنی کسی که اهل لقبه چیه؟ جاهله. محصول و میوه جهل لقبه. آدمی که دنبال کارای بیهوده میره، دنبال حرفای بیهوده میره، این آدم آدم جاهلیه ها. بارها گفتم بازم میگم، یه کاری انجام میدیم و هم میگن این کار رو نکن، یه سوال بسیار مزخرفی میپرسیم، اون سوال چیه؟ میگیم چه اشکالی داره؟ یعنی کاری که داریم انجام میدیم میگیم چه اشکالی داره. سوال من اینه، ما خلق شدیم کاری که اشکال نداره انجام بدیم؟ مثلا جلسه اینه شما میگین کلاس، میگین غلامی نمیاد، میگن نه کجاست، رفته گل کوچیک بازی کنه. بعد میگن اشکال داره، میگن نه گل کوچیک که خب ورزش هم از حرام. بعد جلسه بعد باز من نمیام، کلاسای مهرم هم تعطیل میشه، دیگه دانشگاه هم نمیام. میگن کجاست؟ میگن شبان روز داره گل کوچیک بازی میکنه. اشکال داره؟ اشکال داره؟ نه. اما من خلق شدم گل کوچیک بازی کنم از اول تا آخر عمرم. آقا ما رو خلق کردن که فما خلقت الجن از الا، ما خلق شدیم بندگی کنیم. حالا تازه اگر ما میدانستیم در چه برهه‌ای واقع شدیم که یقه خودمون رو جر میدادیم، اگه میدونستیم که واقع شدیم، یعنی ما در یه دوره‌ای واقع شدیم ممکنه یه قلاب بگیریم سرنوشت بشر عوض شه. بعد تو این برهه گیرمون اینه، چی بپوشم الان؟ گیرت واقعا که چی بپوشی؟ خدا مجبور شه حرف بد بزنه. بعضیا دیگه روز شمار برای ظهور میگیرن. خب آقا این وقت تعیین میکنین، من غلط میکنم وقت تعیین کنم. اما اینقدر برخی بشارت ها برای ما نزدیکه، بعد تو اینها گیر با گیر گیر من الان من چی بپوشم؟ آقا امام زمان ظهور کنه ما چی بپوشیم؟ وای امام زمان میخوام بریم جنگ، نیاز به پوشیدن خیلی لباس شکلی، همین که داریم خوبه الان. این جهله، نگیم که چه اشکالی داره، خیلی حرف مزخرفی اینه. این کاری من انجام میدم حرامه؟ لازم نیست حرام باشه، مهم کار شوپناک نه، زندگی ایمانی. اگه نه کسی که یله است بخوریم و بریزیم و بباشیم علاوه خوش بشیم، آقا اینقدر سخت نگیم، بزن چهار روز راحت باش عزیزم. لنا اعمالنا ولکم، من نمیخوام شما رو به زور هدایت بکنم، هر جور که صلاح میدونی همون جور عمل بکن. آخرین آیه این بخش رو بشنیم، آیه شریفه 56.
اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیه شریفه 56 که خب آخرین آیه این سیاقه، خطاب پیغمبر نازنینمون می‌فرماید که پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر تو هر چقدر تلاش بکنی همه رو چی نمیتونی داد. الان همه دارین پاورپوینت رو می‌نویسی، داره اون هستش تا چند لحظه ای. خب پاورپوینت ناطق رو فعلا انارد فهمید، اون سامته. عرض کنن که خدا پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت. خب این که میگه تو هدایت نمی کنی هر کیو دلت بخواد، این چه هدایتیه؟ قطعا ارائه طریق وظیفه پیغمبر هست. حالا جدی حواستون مهم باشه، اینو یادداشت بکنید، بعد اینو چون میخوام توضیح بدم وقت میکنید بنویسید. این نکته ظریفیه. آقا پیغمبر نمیتونه هدایت بکنه کسایی که دلش میخواد، پس پیغمبر چه کاره است؟ مگه ما در قرآن نداریم که و انک لتهدی الی صراط مستقیم؟ به پیغمبر گفته و انک انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو قطعا به راه مستقیم دارد میکنی، پس چرا میگه انک لا تهدی من احببته؟ اون انک لا تهدی صراط مستقیم منظور ارائه طریقه، راهنمایی کردنه. خب این قطعا کار پیغمبر هست، اما ایصال به مطلوب کار پیغمبر نیست. کی به مطلوب میرسه؟ هر کی خدا بخواد. خدا بخواد یعنی جبر؟ نه، هر کسی که یه کاری بکنه که مشمول خواستن خدا بشه، یعنی هر کسی درست عمل بکنه خدا بگه خیلی خب این با درست عمل کردن مشمول این سنت است، مهر سنت رو بهش بزنه. پس پیغمبر ارائه طریق میکنه، اما ایصال به مطلوب کار او نیست. خب چرا پیغمبر دوست داره یه در ادراک کنه؟ این امر ممدوحی است یا مذمومه؟ قطعا ممدوحه. یعنی شما نسبت به خانواده، دوستان، بستگان علاقه ندارید اونها هدایت بشن؟ یعنی مثلا وقتی میبینی یه کسی که به او علاقه داره اشتباه میکنه، خب بسیار ناراحت میشه، رو طبیعی نتیجه علاقه است. پیغمبرم که دیگه رحمت للعالمین ته عواطفه، خب دوست داره همه رو هدایت کنه. این پس خواستن پیغمبر در مورد دیگران یه امر غیر عادی نیستش که ما علیه بالله بگیم یعنی چی؟ خب برای چی پیغمبر دوست داشته؟ چون رحمت للعالمین دوست داره. اما جای دیگه قرآن هم هست، مثلا توی سوره مبارکه بقره آیه شریف 270 میگه لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی، هدایت اینا با تو نیست پیغمبر، تو فقط مسئولی، چیکار کنی؟ و ما علی الرسول الا بر تو ابلاغ. همین. یا سوره مبارکه نمل آیه شریف 37 میگه ان تحرس علی هداهم، میگه اگرم تو هرس بزنی باز اینا هدایت نمیشن. یا سوره مبارکه یونس آیه شریف 43 فانت تحت الامی انزل، آیه میتونی اونایی که کورن رو هدایت بکنی؟ یعنی کار تو هدایت کردن نیست که حتما همه رو به نتیجه برسونی، تو ابلاغ کن، هر کی پذیرفت پذیرفت، هر کی هم نپذیرفت و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل اینا نیستی، لیست علیهم به مسیطر، تو نمیتونی اجبار کنی. پس دوست داشتن پیغمبر امر غیر عادی نیست، اتفاقا بسیار بسیار ممدوع این اثر محبت و عاطفه است. اما قرآن در جای دیگه هم گفته که پیغمبر ابلاغ میکنه اما هدایت نهایی و رسیدن به مطلوب از عهده پیغمبر چیه؟ خارجه، کار پیغمبر این نیستش. خب آقا چرا کار پیغمبر این نیست؟ یه اشاره ای بکنید. انسان ها چهار جورن، برخیا نامی بالفعلن و حیوان بالقوه. نامی یعنی چی؟ نمو دارن، رشد دارن، ولی حیوانیتشون هم بالفعل نشده، بالقوه است. یه سری آدمایی که فقط میخورن و شهوترانی میکنن، حتی به اندازه حیوانات عواطف هم ندارن. برخی آدم ها اینجورن دیگه، مثلا همین نتانیاهوی نجس العین، این چیه واقعا؟ یه حیوانم این مقدار بیاتفه نیستش نسبت به حیوانات دیگه. یعنی ما دیدیم یه شیری یه آهوی رو شکار کرده، دیده اون آهو بار داره نشسته، شیره مرده قصه، درد و بلا این شیر بخوره تو سر این آدم نماها. برخی آدم ها نامی بالفعلن، یعنی نمو دارن، حیوان بالفعل هم هستن، ولی انسانیتشون بالقوه است، انسانیتشون بالفعل نشده، یه عواطف حد اقلی دارن، خیلی محدود عواطفشون. بعضیا نامی بالفعلن، حیوان بالفعلن، انسان بالفعل هم هستن اما ملک بالقوه. اینا انسان هایی که عواطف عالی دارن، بسیاری از آدم های خوب، آدم های متعبد اینجورن. برخی از آدم ها نامی بالفعل، حیوان بالفعل، انسان بالفعل، ملک بالفعل، همه چیشون فعلیت پیدا کرده. این دیگه کیان؟ کسایی که قرآن میگه و جعلنا له نورن یمشی بهی فناس، اینا دیگه در میان مردم که حرکت میکنن نورشون همراهش، اولیاء خدا و انبیا و اوصیا از این دسته. خب این انواع انسان ها برای چی گفتن؟ سوال، اینا کدوماشون شایسته هدایتن، کدوما شایسته هدایت نیستن؟ انسان ها کدوماشون تو گروه اولن، کدوما گروه دومن، کدوما گروه سومن؟ اینا رو کی میدونه؟ خدا همه چیزو میدونه، لذا خداوند اعلم بالمهتدینه. پیغمبر چیو میدونه؟ پیغمبر تا خدا نخواد نمیدونه. پیغمبر که سر این ملائکی که مسئول نوشتن اعمال ما هستن، ما یه اعمالی میکنیم اینا نمیدونن. چرا؟ چون خدا نمیخواد. و انتر رقیب علیه من ورائهم و شاهد لما خفیه عنهم و به رحمتی که اخفیته و به فضل که سترته، تو نمیخوای اینو مطلع بشن. پیغمبر همه چیو میدونه؟ نه، هر چی میدونه به اراده خداونده. تا خدا نخواد پیغمبر چیزی نمیدونه. لذا ما میبینیم یه جای خدا به پیغمبر میگه ولو انهم اذ ظلموا، اینا ظلم کردن، بعد اومدن پیش تو، تو استغفار کردی، لوجد الله توابا، خدا میبخشه. اما یه جا هم میگه لا تقم علی، رو قبر اینا وای نستا، اگر برای اینا استغفار بکنی 70 بارم استغفار بکنی خدا اینا رو نمیبخشه. ای بابا، خدای جا پیغمبر میگه تو برای این استغفار کنی میبخشم، برای این استغفار کنی نمیبخشم. هر دو جا پیغمبر استغفار کرده، ولی استغفار با پیغمبر، پذیرش با خداست. پیغمبرم که پیغمبره همه چیو در مورد همه انسانا نمیدونه تا خدا نخواد. چه نتیجه‌ای بگیریم؟ خب آیه که معلومه، خدای پیغمبر میگه من اعلم بالمهتدین هستم، لذا تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت کنی. پیغامش به ما اینه، ما چقدر در قبال دیگران مسئولیم؟ ها؟ چقدر مسئولیم؟ ما موظفیم ابلاغ بکنیم، تلاش بکنیم، جوش بزنیم، پیر بشیم، قصه بخوریم، سکته بکنیم، اما ایصال به مطلوب کار ما نیست. بعضی جا من میبینم شما رو دیگه احساس میکنید منجی عالم بشریت هستید، جیغ و داد و سر و صدا، بابا نتیجه نمیده، مرا نکن. وقتی این نه، خیلی از آدم ها هستن واضحاتو براشون میگه قبول، آدمی که نمیخواد قبول بکنه، تو چه اصراری داری به خودی بس میکنی؟ خدا پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت، دیگه ما که ما بگیم نه خدای اون پیغمبر بود، ما اجازه بفرمایید من با توجه به این تا پیغمبر با اون عواطف، با اون دوندگی، با اون پیگیری، با اون صبر، با اون اخلاق، با اون رحمت، با اون حسن سخن، اون همه نشد، پیغمبر زورش به عموش نرسید. ما متاسفانه این خالمون رو نتونستیم اطاعت بکنیم، پیغمبر هم عموشو نتونست اطاعت کنیم. واقعا؟ آره. پس من خالم اگه بتونم اطاعت بکنم از پیغمبر جلوترم. شما بگه خالتون ام لهب هستن که مثلا حالا اون ما یه تلاشی میکنیم، شد الحمدلله، نشد و ما علی رسول الا بلا. آخرین نکته در مورد این آیه 56 که حالا علامه هم تو پاورقی اشاره کردن، برخی از خوشحالین گفتن این آیه شأن نزولش چیه؟ چیه؟ حضرت ابو طالب سلام الله علیه، که آره چجوری هم جل کردن، گفتن آخرین لحظات عمر ابو طالب بود، پیغمبر اومد بالا سرش گفت ابو طالب شهادت اینو بگو مسلمان شو، او گفت نه. الان این مشرکین قریش میگن که آره این چون می‌خواسته بمیره تو حالت استقرار اسلام رو قبول کرده، شرمنده نمیتونن، و گفتن اونجا بزرگان قریش هم نشسته بودن و ابو طالب از دنیا رفت در حالی که چی بود؟ مشرک بود. خب ذیل همین آیه گفتن این آیه و مفصل ها مفصل طوری که علامه امینی رحمت الله علیه توی این جلد 8 القدیرة نسخه عربیش صفحه 15 به بعد نگاه میکردم، آیات مربوط به آیاتی که اینجوری منحرف کردن در مورد ابو طالب سلام الله علیه رو آورده، دونه دونه شخم زده ها. خب شخم زده. الان به یه دو سه تا نکته اشاره بکنیم، عرضم رو این جلسه جمع بکنم که آقا این آیه در مورد ابو طالبه و این که او ایمان نیاورد، پیغمبر خیلی تلاش کرد برای ایمان او ولی نشد و او ایمان نیاورد و خدا گفت پیغمبر تو تلاش میکنی نمیتونی، و ابو طالب مشرک از دنیا رفت. خب چهار تا نکته رو بگیم بعد جمع ببندیم. نکته اول اینه که اصلا ما اینجا داریم در مورد کی بحث میکنیم؟ اهل کتاب. از آیه الذین آتیناهم الکتاب من قبلهم به یؤمنون، اینا مسلم شدن، اجرشون رو دو برابر گرفتن چون این ویژگی ها رو داشتن، و از اینا هر کیو تو بخوای نمیتونی ادعا بکنی. برخی از اهل کتاب ایمان میارن، برخی ایمان، اصلا موضوع چیه؟ موضوع در ارتباط مشرکین مکه بود. چند آیه است در مورد کی حرف میزنیم؟ در مورد اهل کتاب. جالبه بدونید اون کسی که قائل به اجماع مسلمان، یعنی یکی از کسایی که میگه مسلمون ها اجماع کردن در مورد که این آیه در مورد جناب ابو طالبه، فخر رازیه که جز بزرگترین مفسرین اهل سنته. خب خود فخر رازی که میگه مسلمون ها تو این موضوع اجماع دارن، که میگم اجماع دارن یا ندارن، خودش میگه ظاهر این آیه کمترین دلالتی بر کفر ابو طالب نداره. خودش میگه، خود فخر رازی که مدعی اجماع، که این اجماع هم علکی میگه و بی خود میگه، خود اون میگه که این آیه ظاهرش کمترین دلالتی بر کفر ابو طالب نداره. پس مسلمان ها بر چی اجماع کردن اونو باید ببینیم. این نکته اول که هیچ ارتباطی با سیاق آیات نداره و ظاهر آیه هیچ دلالتی بر اون بزرگوار نمی کنه. نکته دوم میگن آقا این رو آلوسی میگه در کتاب، در تفسیر روح المعانی خودش، که آلوسی هم از علمای اهل سنته. او چی میگه؟ میگه که آقا میگین چرا این آیه به ابو طالب میخوره؟ میگه مسلمان ها اجماع کردن که این آیه در مورد ابو طالب نازل شده. جالبه شیعیان که مطلقا اینو نمیگن، بسیاری از مفسرین و روات اهل سنت هم گفتن این آیه در مورد ابو طالب نیست. پس این اجماع رو کیا با هم دیگه ایجاد کردن؟ من نمیدونم. خب این اجماع که میگید، میگید اجماع علمای فریقینه، یعنی ما و اونها، یعنی امامی و عامه، که شیعیان که کلن نیستن، سنیان که این تعدادشون نیستن، و چجوری اجماع شده؟ نکته سوم تشویش در اسناد روایات. من دو تا نمونهشو یادداشت کردم، خواستین به القدیر مراجعه کنید مفصل بخونید. این حدیثو سنداشی که آوردن در اسنادش آدم‌های کذاب نه کاذب، کذاب متعددی هستن، ولی من دو تا نمونهش آوردم که قالب احادیث به این دو نفر رسیده، به ابن عباس و ابو هریره. ابن عباس و ابو هریره اونایی که نقل کردن میگن ابن عباس و ابو هریره در زمان، یعنی میگن اینا مستقیم جریان رو دیدن نقل کردن، از کسی نقل کردن. خب میگن ابن عباس و ابو هریره بالا سر ابو طالب بودن که پیغمبر اینو گفته و چی؟ ابو طالب هم نپذیرفته و چی شده؟ از دنیا رفته. ابو طالب کی از دنیا رفته؟ سه سال قبل هجرت، سال ده. خب سال دهم ابن عباس چند سالش باشه خوبه؟ تازه به دنیا اومده بوده، یعنی طفل شیرخوار بوده، یعنی احتمالا اونجاش اونقا اونقا میکرده، همزمان حواسش به ابو طالب هم بوده. دومی ابو هریره است. ابو هریره سال هفتم هجرت تازه ایمان آورده. این موضوع 10 سال قبلش بوده که اصلا این آدم بیاد و مطرح بشه. اصلا اون زمان وجود خارجی توی مجموعه تو مکه نداشته. خب این دو تا نمونه شو شاید یادداشت کردم. خب آقا نه، شاید اینا از کسی نقل کردن. بسیار خب، ابن عباس از کسی نقل کرده، اون فرد کیه؟ هیچ جا ابن عباس یا ابو هریره اینا از کسی نقل، خودشون گفتن. در حالت که این دوتا نمیشه، اگه به ابن عباس هم رب دادن، ابن عباس مطلقا اینا نگفته. نقطه چهارم، ما در نقطه مقابل در مورد جناب ابو طالب چه شواهدی داریم که اون بزرگوار مسلمان بوده و جز اولین مسلمان ها بوده؟ خب میگم وقت نی و الا خود این یه سخنرانی چند جلسه‌ایه که سال گذشته که من در ارتباط با حضرت عفا سلام الله علیه صحبت کردم، تقریبا یه شب از 5 شب اختصاص به این موضوع دادم که چرا اطرافیان امیرالمؤمنین رو میزنن. در مورد عقیل اونجا یه بحثی کردم، در مورد فاطمه بنت اسد، جناب ابو طالب. ابو طالب کیه؟ ما متعدد و متواتر از اهل بیت در مد و در اسلام ابو طالب روایت داریم، هیچ اشاره‌ای به اینا نمی‌کنن. اشعار ابو طالب در مورد اسلام و پیامبر اشاره نمی‌کنن. عملکرد او در حمایت از پیغمبر، ابو طالب از دنیا، عبدالمطلب از دنیا رفت تا سال دهم، کی با پیغمبر بود؟ کی حامی پیغمبر؟ اگه مسلمان نبود دل درد داشت، اینا مثل بقیه کسان پیغمبر. این یه عمو بود، ابو لهب یه عمو بود، خب میگفت میرفت اون وقت وایستار و همون فشارهای شب باعث شد که خدیجه و ابو طالب سلام الله علیهم از دنیا برن. بس سال وفات اون بزرگوار معروف شد به عام الحزن. اعوذ بالله، پیغمبر به خاطر مرگ یک مشرک اون سال رو سال عام الحزن و سال غم نامید. وصیت نامه ابو طالب به همسرش، فرزندانش و بنی هاشم که جانتون رو در راه پیغمبر فدا کنید. بدتر، آقا ابو طالب مشرکه، در مورد فاطمه بنت اسد و اسلامش احدی کسی تردید نکرد، احدی تردید نکرده. خب اگر این مشرک فاطمه بنت اسد به محض اینکه مسلمان شد چی میشه؟ از همسرش جدا میشه دیگه. در حالی که تا آخر عمر ابو طالب فاطمه بنت اسد همسر او بوده. یعنی اینقدر ما استدلال واضح داریم که میگم باید یه چند شب حرف بزنیم فقط اینجوری بخونیم. به هیچ کدوم از اینا توجه نکردن. حرف آخر رو بزنم، ریشه اصلی چیه؟ ابو طالب یه گناهی داره، اون گناه هم بخشودنی نیست، اونم پدر علی. خیلی واضحه دیگه، نمیخوای بحث بکنیم با هم، چه جرمی بالاتر از این؟ شما پدر امیرالمومنینی و نقطه مقابل تو ابو سفیان پدر معاویه است، اون با اون گندی که زده بچهش نمیتونه حاکم شه دیگه، چیکار باید بکنن؟ باید حدیث جعل کنن، حدیث دو طرفه جعل کنن، هی ابو طالب رو بیارن پایین، ابو سفیان رو ببرن بالا، تا وقتی معاویه علی میشه بالا خیلی با هم دیگه ناموزون نباشه، یه نسبتی با هم داشته باشه. وقتی معاویه لعنت الله علیه اومد سر کار، گفت آقا کسایی که در مدح خلیفه سوم حدیث جعل بکنن اینا انقدر پول میگیرن. خود نقل‌های تاریخی اهل سنت میگن عده‌ای از مردم کار کشاورزی و دامداری رو بلکنن، فقط حدیث جعل میکردن پول میگرفتن. بعد اعلام کرد دیگه در مدح خلیفه سوم قبول نیست دیگه، بس زیاد شده، حدیث نمیپذیریم. اینجوری جعل میکردن، پول دادن به سمرت ابن جندب 400,000 درهم، گفتن بیا بگو این آیه و هو علد الخصام، یعنی لدودترین و عنودترین و لجبازترین دشمنان انسان در مورد امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. با همین راحتی حدیث جعل کردن. در مورد فاطمه بنت اسد بسیار کمی. فاطمه بنت عسل امیرالمومنین اومد به پیغمبر گفت پیغمبر مادرم از دنیا رفت. پیغمبر گریه کردن گفتن امی مادر من بوده، چرا میگی فقط مادر خودت؟ بعد پیغمبر چجوری دفع کرد فاطمه بنت عسل؟ چیزی نمیدونی. تا میگن عقیل ما چی به ذهنمون میرسه؟ همون که آتیش گرفت پیغمبر حضرت علی جلوش. عقیل میدونی چه مرد پاک دست، پاک دامن، پاک، چقدر خدمت کرد. یه اشتباه کرد، همون اشتباه رو هم ما شیعیان همونو میگیم. معاویه بعد امیرالمومنین عقیل رو خواست، 100,000 سکه طلا گذاشت جلوش، بهش گفت علی چطوری بود؟ علی حق خیشی تو رو نداد. آقا این جمله رو نگفته، رگ عقیل زد بالا، گفت علی حق خیشی من نداد. علی اون کسی بود که از بیت المال در اختیارش بود خیانت نکرد، ولی تو راحت خیانت بکنی 100,000 میدی، بلند شد رفت. معاویه 100,000 رو فرستاد با نامه التماس، برگردون، دوباره برگردون، دوباره خدمت عقیل رسید با التماس. چه خبر بود؟ عقیل رفت مکه، دید دارن یه عده آماده میشن، نامه نوشت، جونشو به خطر انداخت، به امیرالمومنین که آقا اینا دارن آماده میشن حضرت. اونجا میگن خدا الهی خیر کثیر به تو برسونه که خبر دادی. حضرت میخواست همسر بگیره، به عقیل گفت هر کی تو انتخاب کردی. گفت ام البنین. گفت چشم. این عقیله. بعد تا میگن عقیل همون که پول زیادی از بیت المال میخواست. هیچ حکایت دیگه از عقیل ما نمیدونیم. عقیل هم معلومه مشکلش چیه. اونم برادر امیرالمومنین. جعفر بن ابی طالب کیه مثلا؟ جعفر طیار کی بوده؟ نماز جعفر برای چی وارد شده؟ امیرالمومنین در مورد جعفر چی گفته؟ بچه های جعفر بعد شهادت او تو دامن کی غذا میخوردن؟ هیچی نمیدونیم. چرا؟ چون ما هم تو همین دسیسه افتادیم که هر آنچه به علی ربط پیدا میکند باید بایکوت بشه. اگه میتونیم جلب بکنیم بگیم باباش اصلا مشرک از دنیا رفته، نمیتونیم جلب بکنیم لااقل یه بخشی از زندگی اطرافیان رو بزرگ بکنیم که بقیه بخشا گم بشه. یعنی دیگه علی به اندازه کافی خودش گرفتاری درست کرده، با افتخار داشت، دیگه اطرافیانش افتخار نداشته باشه، ما دیگه از اونا نخوریم. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم تقبل صیامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قیامنا، اللهم تقبل رکوعنا، اللهم تقبل سجودنا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.